الرابع إذا أوصي بعبد که وصیت تبلیغی است مولا مولای عبد عبد را وصیت می کند که بعد از خودش به زید داده بشود، یعنی ملک او بشود. ثم مات الموصی فإن قبل الوصیت قبل الهلال موصاله وجبت علیه، که فطره را بایستی او بدهد. و این قبل بعده بعد الهلال وصیت را قبول کرد سقطت فطره، ساقط است بر احدی نیست. و قیله تجب علی الورثه و فیه تردد، قیله یعنی در صورتی است که قبول بعد الهلال باشد، خود محقی که فرمود سقطت به کلی ساقط است بر احدی نیست، قیله این که اگر بعد الهلال موصاله قبول وصیت را کرد ورثه بایستی فطرتی فطره عبد را بدهد، در عین اینکه این به قبول موصاله ملک او خواهد شد، لیکن در این وسط چون در ملک او مرده است و این ملک ورثه شده است، پس بایستی ورثه فطره او را بدهد. این کلام محقق. و بر مبنای خودشون است این بیان صحبت ها که ملکیت را و وجوب انفاق را منشأ وجوب فطره می دونن، که قهرن فرق می کنه بین این که قبول قبل الهلال باشد یا بعد الهلال باشد. و الا اگر موضوع وجوب فطره عیلوله باشد، این دایر مدار عیلوله است، چه قبل الهلال چه بعد الهلال فرق نمی کنند. پس این که ایشون قبل الهلال و بعد الهلال را فرق می زارند بر مبنای این است که وجوب فطره تابع وجوب انفاق است، که مل مملوکیت عبد سبب این است که بر مولا وجوب انفاق میاد و وجوب انفاق هم مستتبع وجوب فطره است. به این جهت است که این تفسیر را دادن. توجه کنید که علی نحو الاختصار بیان میکنم مسالکی که در نسبت به وصیت تملیکی است مختصرا بیان میکنم و اون وقت بعض خصوصیات راجعه به عبارت محقق رضوان الله علیه معلوم میشه. چهار مسلک است نسبت به وصیت تملیکیه. یکی این که الوصیت تملیکیه عقد ایجابه من الموصی و قبوله من الموصاله. پس ما دابی که این قبول از موصاله محقق نشده است، عقد تمام نیست، تقارن ایجاب بر با قبول هم لازم نیست. این وصیت را می کند بعد 10 سال موصاله قبول کند کافیست. بنابراین مسلک که وصیت تملیکی عقدون، ما اگر چنانچه این موصاله قبل الهلال قبول کرده باشد، عقد متحقق شده است و از هرچ که ملکیت از حاصل شده است در اوست که بایستی فطره را بدهد. و اگر چنانچه بعد الهلال قبول کرد، پس حین الهلال عقد مملکی تحقق پیدا نکرده است، چون فقط ایجاب محض بوده است، بدون قبول عقد تحقق ندارد، پس ملکیت از برای مصالح حاصل نشده است و علیه احدی لازم نداره که دیگه بجاتی که اما مصالح عقد تمام نشده چون قبول هنوز نکرده است حین الهلال، مفروض بعد الهلال، حین الهلال چون قبول از اون نظر محقق نیست، پس عقدی نیست و ملکیتی از برای مصالح نیست. و اما ورثه هم چون این است که ورثه بعد الوصیه است، ارث بعد الوصیه است، پس ورثه هم مالک نشده، میت هم که مرده است و رفته، تو ایران سقطت خیلی حسابی است که فطره این عبد بر احدی نیست، مصالح نیست چون مالک نشده، مقدم ملکیت قبول است محقق نشده است. حین الهلال هم که ورثه اگرچه اون موسی مرده است، لکن حین الهلال ورثه هم که بعد الایصاء بعد الثلث ملکیت اونا مالک نیستن، بگیتم که خب معنا نداره که بر میت بر حیات جمله شواهد عامه است، پس میت بر او واجب نیست چون حیات ندارد، ورثه واجب نیست چون ملکیت ندارد، مصالح هم نیست چون قبول هم نکرده، فعلا سقطت خیلی حسابی است. این مبنا بر مبنای اینکه الوصیت و عقد و مبنای دیگر این است که الوصیت و ایقاع محض، هیچ قبول شرطیت هم ندارد، ایقاع هست، ای تبلیغ ایقاع، ایجاد للملکیه للمصالح، انما یکون رد و مانعا، بنابراین به مجرد ایصاء او، این به ایصا کرد، ایقاع کرد امری را معلقا على موته، میگد ملکت که هذا العبد بعد مماتی، پس بمجرد آن ممات این عبد ملک شد از برای مصالح، خواه قبول قبل الهلال خواه بعد الهلال هیچ فرق نداره، علی ای حال باید فطره را بدن، بنابراین مسلک که الوصیت و ایقاع محض، انما یکون رد و مانع، ایذن به آن مردن، چون مفروض اینه که موت قبل الهلال است، که مجرد موت این مصالح مالک شده است، فرض کنید که حالا قبولش بعد الهلال باشه قبل الهلال باشه هیچ فرق نمی، علی کل تقدیرین بایستی این فطره را بدهد، تفصیل دیگه ندارد. این است که مسلک سیور که الوصیت و ایقاع، ایقاع للملکیه، ایجاد للملکیت بعد الموت، تفکیه که وجود از ایجاد، حالا اون جالب حرف دیگه است که بگن ایقاع للملکیه ایجاد الموت به مجرد الموت، لکه حصول این ملکیت منوط به این است که قبولی در خارج تحقق به شرط است، به عبارت اخرى قبول به وجوده الخارجی شرطیت دارد، فاذن مشروط که لا تحقق قبل شرطه، به مجرد مردن موسی این ملک مصالح نشده است، چون المشروط لا تحقق، و فرضم کرده ای که قبول به وجوده الخارجی شرطیت دارد، قهران فرق می کند، اگر قبل الهلال قبول کرده باشد شرط ملکیت تحقق دارد، و اگر قبول نکرده باشد قبل الهلال بعد الهلال باشد، خب قهران بعد الهلال شرط حصول ملکیت، شرط ترتب اثر ایقاع بر ایقاع، که گفتیم که وصیت به این تملیک ایقاعی و یشترط فی اثره این که قبول، فاذن تفصیل جا دارد، تفصیل بین این که قبل الهلال قبول کنه یا بعد الهلال جا دارد، واضح شد؟ بنابر مسلک چهارم توجه کنید، مسلک چهارم این که الوصیت تملیکی ایقاع یشترط و مشروط به تعقبه بالقبول، اون معانی که تعقب را با در جاش گفته که چجور معنا دارد که مشروط است به تعقب و قبول مشروط است. فاذن این فی علم الله متعقب به قبول شدنیست، این ولو بعد الهلال. اذن اگر بعد الهلال و قبل الهلال چیش فرق داره؟ چه قبول قبل الهلال بکنه، چه قبول بعد الهلال کنه؟ اون ایقاعی کرده فی علم الله تأثیر در ملکیت کرده است. چی این که این ارضو به مجرد آن مردن این مالک شده است و فی علم الله همین متعقب است به قبولی که بعد الهلال خواهد شد، که این را اسمش کشف میذارن که میگن القبول شرط رو به نحل کاشفیه، قبلی را که قبول به وجود خارجی شرطیت داشته باشد اونجا رو تعبیر میکنه فقها که قبول شرطیت داره به نحو ناقلیه. فی ایزن چهار مسلک که بیان کردن نسبت به دو مسلک همون جور است که تفصیل که اگر چنانچه قبل الهلال باشد بالفطره را باید بدهد مصالح، بعد الهلال باشد نه نباید بدهد. و اما بنابر دو مسلک اینجوره، بنابر دو مسلک نه فرق نمی کنه چه قبل الهلال چه بعد الهلال قبول در ایما تحقق القبول، بخواد قبل الهلال و بعد الهلال باید فطره را بدهد. پس نسبت به چهار مسلکی که بیان کردم به نسبت به دو مسلک تفصیل محقق درست است، نسبت به دو مسلک دیگر تفصیل محقق درست نیست. و اما این که فرمودن تجب علی الورثه و فیه تردد، یعنی اگر قبول بعد الهلال کرد بر ورثه واجبه، که انه این توهم این است که ولی خود این بزرگوار بفهمه فی تردد گویم این به این نظر به این جهت است، به این که ورثه الوار الکل ما ترکه المیتو لوارثه، پس بنابر این که قبول مدخلیت در حصول ملکیت دارد، مادامی که این مصالح قبول نکرده است پس مصالح مالک نشده، پس این عبد مصابه این من ما ترکه المیته، فالوارثو ما ترکه المیت را ارث میبرد، پس عبدی که مصابه است و هنوز ملک از برای مصالح نشده است چون هنوز قبول محقق از او نیامده است، پس ورثه مالکش هست بر اونا فطره را باید بده، بعد از آنی که او قبول کرد از ملک ورثه خارج میشه. بنابراین احتمال اونه که تجب علی الورثه که فطره شو بده جدی مالک هم، ولی تحقیق مطلبی این است که الفتو بعد الوصیه است و خود وصیت تملیکی مانع از وراثت اگر قبول نکرد، بله اون وقت البته گفتن که هادالی زیده ملک زید نشد، پس این عبد مصابه از ترکه میگته فما ترکه المیت لوارثه، پس اونا ارث میبردن ایرا اگرچه بعد از قبول کردن اون که بعد الهلال از ملکشون خارج میشه، لیکن حالا مالک شده باید پتره بدن، لیکن یرد دوهو این که ارث من بعد وصیت و یوصابه ها خرزم اشاره به این جهت بود که میفرمان فی ترددون، سرش اینه که آیا ورثه مالک میشوند ما ترک را ولو که بعدن از ملکشون خارج بشه یا نه، اصل وصیت ایسا مانع از وراثته مربوط به اینکه بفرمان فی تردد. وهب له عبد را عبد هبه شد از برای زید. ولم یقبض، لم تجب الزکات علی الموهب له. فطره نه بر موهب له فطره واجب، چون قبض نکرده است بر او واجب نیست. ولا وهب له ولم یقبض یعنی موهب له، لم تجب الزکات علی الموهب له، فطره بر او واجب نیست. ولو مات الواهب در همین فرضی که او قبض نکرده است، ولو مات الواهب کانت علی الورثه، یعنی فطره رو باید ورثه بده، چون موهوب له قبض نکرده، مالک نشده، پس اون موهوب، اون مال موهوب هم، اون عبد موهوب هم هر طور که مال ورثه است و پس ورثه بهتره شده بده. رقیله لو قبله یعنی موکوب له ولن و ماته ثم قبض الورثه یعنی ورثه موکوب له قبل الهلال وجبت علیهم و فیه تردد. واضح شد که ایشون ایجو میفرمون، ابتدا اون چی که خودشون میفرمون اینه میفرمون، اگر عبد را هبه کرد کسی به دیگری و اونه به هنوز قبض نکرد، میفرمون که بعد اون واهب مرد، میفرمون که این عبد چون موهوب له ایرا قبض نکرده است، ملک موهوب له نشده، پس ملک ورثه است، ورثه باید فطره او رو بده. قیله که شیخ قائل، شیخ طوسی در بعض کتب شد که اگر او هبه کرد و اینم زیدم قبول کرد ولی قبض هنوز نکرده است، بعد ورثه او قبض کردن، ورثه موهوب له قبض کردن، او وقت بگه که این چیز بایستی این ورثه موهوب له اینا فطره رو اینا بدن، که پس در نسبت کلام اولشون اینه که اگر چنانچه موهوب له قبض نکرد، بعد این واهبه مرد، این ملک ورثه است، میخواد این موهوب له بماند حیات داشته باشد، بخواد حیات نداشته باشد، ورثه موهوب له قبض بکنن یا نکنن. علی حال ملکیت حاصل نشده است از برای موهوب له، ورثه مالکش نشده است، قبض کردن ورثه لغو است، قهرن این است که این ورثه واحد اونا باید فطره رو بدن. این قول شیخ اینه که اگر چنانچه هبه کرد و اینم قبول کرد که عقد هبه محقق شد، چون هبه دیگه ایجاب قبول است، عقد است بلا اشکال، که اگر اون واحد هبه کرد، ایجاب هبه ای را کرد، اینم قبول هبه را کرد ولی قبض نکرده است، بعد ورثه این بعد مرد، این موهوب له مرد، ورثه این قبل الهلال قبض کردن، چون قبل الهلال قبض کردن مالک می شوند و چون مالک شدن ارز که باید فطره رو بدن. اما در اونجایی که قبول نکرده باشد به قبضم نکرده باشد، خب بلا اشکال، چون عقد هبه محقق نشده است و به هیچ وجهی ندارد به این که اون موهوب له مالک شده باشد اثر یابد، قبض ورثه موهوب له هیچ اثر، هیچ اون پر بدی. این نبل کلام در همین کلام شیخ است که شیخ که می فرمان اگر او هبه کرد عبد را و اینم قبول کرد ولی قبض نکرده، خود موهوب له مرد، ورثه این قبل الهلال اگر قبض کردن مالک می شوند و باید فطره رو بدن. این به چه مبناست؟ اونه که آدم تصور می کند که شیخ نظر به این داشته باشد که به واسطه موهوب له که قبول کرد، به واسطه قبول عقد هبه تحقق پیدا کرده است، پس حقی دارد موهوب له که قبض کند. حالا که موهوب له قبل الهلال مرد، این حق منتقل شد به ورثش. ورثه که قبض کردن، این ملک موهوب له میشه، از موهوب له هم به اینا منتقل میشه. و فرضم این است که قبض کردن اینا قبل الهلال است، فعیدن به واسطه این که این حق قبض را اینا تملک کردن، ارث بردن، و به واسطه ارث بردن شد حق قبض را، این مال منتقل شد به میت که موهوب له است، از میت هم اینا تلقی کردن و قبل الهلال است، پس باید با ارث را بدن. احتمال بره که مراد شیخ این باشه، ولی سال جواهر بلکه سال مدارک اینا می فرما که نظر شیخ به اینه که عقد هبه مملک است، به مجرد ایجاب قبولش محقق شد ملکیت حاصل میشه. قبض شرط لزوم است نه شرط ملکیت، که تعبیرشو به شرط صحت و شرط لزوم میگه. شرط صحت از شرط ملکیت، ملکیتی که نتیجه هبه است، خود ملکیت توقف به قبض ندارد، بلکه به مجرد تمامیت عقد هبه ایجابا و قبولا ملک موهوب له میشود. انما از این لزومش به این است که قبض کند. این نتیجه میدهد، البته در هبه معوضه نتیجه میدهد، در هبه زیرحم نتیجه میدهد، که اگر هبه کرد به زیرحم یا هبه کرد معوض، این ملکیت حاصل شده است و لزومش به این است که این قبض کنه. مخوب نه این مداره که بجمین ما که شیخ که میفرما اگر چنانچه ورثه موهوب له قبض کردن قبل الهلال اینا بایستی این فطره را بدهن، به این جهت است که قبض شرط لزوم است نه شرط ملکیت. ملکیت به مجرد تمامیت هبه ایجابا و قبولا ملکیت حاصل می شود از برای موهوب له، فقط میمانه جنبه قبضی که لزوم بیاره. اون وقت اگر این موهوب له مرد در حالی که مالک است مرد است، پس ورثه مالک این شده هم، قبض کردن ورثه این شرط لزوم، شرط لزوم است، لازم شد که اگر چنانچه این ورثه به قبض کردن شد لازم شد این ملکیت، مالک چون مالک هم هستن باید بدهه. اشکالی که ما داریم و ترمایچ صاحب جواهر اینه که اگر ما گفتیم که این قبض کردن شرط لزوم است نه شرط ملکیت، پس قبض کردن ورثه قبل الهلال دیگه بی ربطه، چه لغوه، چه قبض بکنن قبل الهلال چه نکنن علاجه هم باید بدن دیگه. نهایتش این است که اگر قبل الهلال قبض کردن ملک لازم، ملک لازم شده، بلکه لازم مثلا به اونا منتقل شده است، و اگر چنانچه قبض نکردن بلکه جایز برشون منتقل شده، علی حال مالک شدن. پس تفصیلی که شیخ میدن به این که اگر اینا قبض کنه، تعدی تقییدی که میفرما به این که قبل الهلال قبض بشود، این اون وقت است که ما به همون تعمیلی که بیان کردن که کلام شیخ تعمیلش اینه که ایشون میفرما که به مجرده که عقد شد، عقد که ایجاب قبول تمام شد، این هنوز ملکیت حاصل نشده است، لیکن حق قبض کردن به این دارد. این حق منتقل به ورثه میشه. ورثه که قبل الهلال به این حق این را قبض کردن، میت مالک میشه، از ملک میت منتقل به اونها میشود و قبض قبل الهلال جا دارد. و اما اگر بگی به این لحاظ کلام شیخ، به لحاظ این است که قبض کردن شرط لزوم است، و فرق نمی کنه میخواد این را قبل الهلال قبض بکنه یا بعد قبل الهلال قبض بکنه، علاوه بر مالک شدند و بایستی این عرض کنم که چیز فطری و عبد فطری عبد را بده. بله البته کل این چیز این صلاح کلیتا این را ما البته در هبه به حسب ظواهر روایات این است که قبض مقدمیت دار، به معنی این است که جزء السبب است، که نوعی در سبب ملکیت نه مجرد ایجاب و قبول است، بلکه ایجاب و قبول و قبض. نظیر این که مثلا در بیع سلم میگیم که باید سمن را قبض کنم، در بیع سر میگیم که باید تقابض در مجلس میشه. عین نظرونه، کما این که در بیع سر قبض در مجلس مقدمیت هم جزء سبب است، یا در سلم قبض کردن سمن جزء سبب است، از روایت فهمیده میشه به این که در هبه ولو ایجاب قبول بشود مالم یقبض، ظاهر صریح روایت هم هر است که مالم یقبض لا یبلا، که قریب بین است قریب بین است عبارت روایت، که از روایات وارده در هبه و اشتراط قبض میفهمیم که قبض جزء سبب است، نظیر این قبضی که عرض کردم که در بیع صرف است و بیع سلام. والله قال المحقق بس بگم.